مراقبت‌های طبی و رفاهی بیشتری می‌طلبه و هزینه مراقبت‌های سالمندی هزینه‌های کمرشکنیه. ببینید مسئله جمعیت، پیری جمعیت، کاهش جمعیت اصلا مسئله نیست که مختص ایران باشه. سالهای ساله که کشورهای غربی و توسعه یافته باش دارن دست و پنجه نرم میکنن. ولی چندین تا حالا تفاوت داریم که دو سه تاش ایناست. یکی این که اونا سالهاست متوجه این مسئله شدن، سالهاست دارن براش کار میکنن، سیاستهای افزایش جمعیتی دارن، همین دادن زمین و نمیدونم چه و چه که متاسفانه برخی این رو در داخل کشور به سخره میگیرن و استهزا میکنن. مسئله هست که سالها تو کشورهای غربی وجود داشته و اتفاقا اگر نکات مثبت کشور ما هست که بالاخره بعد از سالها یه قانونی برای مسئله تصویب شد که حداقل مانع زدایی بکنه از فرزندآوری خانواده. بله هیچ کس برای نمیدونم زمین و ماشین نمیده بچه دار بشه، بچه دار شدن تصمیمی نیست که آدم به خاطر یه تکه زمین یا ماشین بخواد این کار رو بکنه، ولی که به هر حال حاکمیت وظیفه داره اولا مانع زدایی بکنه، ثانیا به هر حال این تسهیلاتی بده. بله تسهیلگری بکنه. حالا اینها مسائل هست که تو کشورهای دیگه هم وجود داشته. یک سال هاست، یعنی اون زمانی که رهبر ایران مدام برای ما تذکر میداد که ما این مسئله داریم و کسی توجه نمیکرد، اونها مشغول سیاستهای افزایش جمعیتی بودن. دوباره مسئله این که خود اونها کشورهایی هستند که اول، من همچنین اینو میگم، اول توسعه یافته شدند بعد پیر شدند، ولی ما هنوز توسعه یافته نشده، توسعه نیافته در واقع داریم پیر میشیم. ببینید ما تو پنجره اقتصادی و جمعیتی هستیم. پنجره اقتصادی و جمعیتی وقتی هستش که ما بیشترین درصد جوانان یک کشور رو داریم، یعنی تو اوج مثلا یک کاسبی که حالا قبلا مثلا دخل و خرجش یکی بوده حالا به سود میفته. ما الان کشوری هستیم که تو این سالها قرار بوده به سود بیفتیم، ولی شما میبینید که با شدیدترین تحریم ها و تهاجم های بین المللی در همه ابعاد روبرو بودیم. الان ما باید توسعه یافته میشدیم همراه با جوانی جمعیت، هم الان و هم آینده، ولی ما قبل از اینکه توسعه یافته بشیم داریم پیر میشیم. لذا جامعه ما جامعه هستش که شبیه آلمان نیست، شبیه ژاپن نیست، ما زیر ساخت های پیری جمعیت رو نداریم. ژاپن از این جهت خب پیر شده، واقعا پیر شده و معضل جدی هست، ولی تا حدی زیر ساخت های حتی طبی اقتصادی به هر حال پیری جمعیت رو تا حدی داره و کمرش نشکسته، ولی ما هم با سرعت داریم پیر میشیم و هم بدون زیر ساخت داریم پیر میشیم.
موحدینیا ممنونم که همراه ما بودید و آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که حالا به هر حال باز هنوز تو این پنجره یک فرصت کمی وجود
داره. بله ما حدود 6-7 سال فرصت داریم که خانواده ها، من روز قبل هم عرض کردم، کف تعداد فرزند برای خانواده ها سه هست، هم برای امنیت خانوادگی خودشون و هم اگر بخوایم حالا از ابعاد ملی هم به قضیه نگاه بکنیم، سه فرزند کف تعداد خانواده هست.
متشکرم، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا.
میخواییم درباره شعار سال صحبت کنیم و ببینیم با تحقق این موضوع چقدر فاصله داریم. میهمان ارجمند ما در این لحظه و این بخش برای تحقق شعار سال جناب آقای دکتر گود ارجمند، عضو محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم ملت در مجلس شورای اسلامی.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به این که حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابون بزنن. اینا کار نیست.
آقای گودرزوند، نماینده محترم مجلس.
چرا تولید، چرا دانش بنیان و چرا اشتغال آفرین؟ برای پاسخ به سال اول بعد نیست بدونیم که تقریباً شعار 13 سال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با تولید بوده. اما چرا اینقدر تولید برای کشور مهمه؟ اجازه بدید جواب این سوال رو هم در بین بیانات رهبر معظم اسلام خدمتتون تقدیم کنم. از نظر ایشون تولید اساس و قاعده اقتصاد، تولید حلقه اساسی پیشرفت اقتصاد، تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتیه. در واقع این همه تأکیدی که حضرت آقا بر اقتصاد مقاومتی دارن، اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی مورد بشه، ستون فقرات این اقتصاد مقاومتی مورد نظر تولید. نقش اول ساختی یک اقتصاد قوی تولید ما. اگر بخواهیم یک اقتصاد قوی و یک قدرت اقتصادی داشته باشیم، باید در واقع به تولید اهمیت بدیم. ایجاد کننده شکوفایی پایدار اقتصادی تولید هست. سیستم دفاعی و امنیت بخش اقتصاد تولیده. در واقع ما اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم که تأثیر کمی از تحریم ها به وسیله و خونسا کننده تحریم ها باشه، باید به تولید توجه داشته باشیم.
خب ارتباط ما با جناب دکتر گودرزوند به اون کیفیت کافی و لازم نبود. ان شاءالله توی فرصت مناسبتر حتما با ایشون ادامه فرمایشاتشون رو خواهیم داشت و بیشتر با ایشون صحبت خواهیم کرد درباره تحقق شعار سال و اینکه برای این موضوع، برای اینکه به فرموده خود مقام معظم رهبری این عنوان شعار سال فقط تبدیل نشه به یک سری همایش‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و یک سری الزام‌های سربرگی که حتما باید در ابتدای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و نامه‌ها اداریمون باید رایده بشه، یعنی که ما وارد شکل نشیم. انشالله بتونیم نگاهمون نگاه تغییرات ماهوی باشه و از شکل و از در واقع ظاهر خارج بشیم. حتما انشالله این موضوع رو بیشتر با جناب آقای دکتر گودرزوند در میان خواهیم گذاشت و الان در حال حاضر امیدواریم که فقط به هر حال تا لحظات دیگه ادامه ای صبح گفتگو رو همراه شما خواهیم بود.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برای موضوع شعار سال و شرایط تحققش میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر شهریار حیدری، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. جناب حیدری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح عالی بخیر.
حال شما خوبه انشالله؟
ممنونم، متشکرم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب حیدری، وقتی درباره شعار سال صحبت میکنیم و کلا شعارهای سال صحبت میکنیم، نکته ای که به ذهن متبادر میشه این هستش که چه روی کردی، چه نگاهی باید داشته باشیم که فقط محدود نشیم، به بسنده نکنیم به سربرگ و کنفرانس ها و همایش درباره این عنوان. چطور میشه محقق کردی موضوع رو؟
واقعیت اینه که انتخاب شعار سال یک کاملا موضوع کارشناسانه است و متناسب و مناسب با شرایط اقتصادی کشور هست. سالهای گذشتم حتما توجه دارین که موضوع تولید همیشه در شعارها مطرح بود. بنابراین متاسفانه علی رغم صحبت‌های مختلفی که در این ارتباط میشه، ولی عملاً اقدامی از سوی دولت‌های مختلف ما کمتر می‌بینیم. تلاش می‌کنن، اینکه بگیم قطعاً اینجوری نیست، تلاش می‌کنن، ولی الان یکی از مسائل و مشکلات اساسی کشور ما دقیقاً همین سه کلمه‌ای است که در شعار سال مطرح است. بنابراین مسئولین دولتی مخصوصاً که در حوزه اجرا دارن کار می‌کنن، باید توجه بکنن به تحقق این شعار که یک موضوع راهبردی است برای برون رفت از وضعیت موجود کشور هست. چون واقعا اگر همین شعار تحقق پیدا بکنه، ما از نظر اقتصادی و از نظر در واقع اقتصاد پایدار در کشور سالهای بعد اثرش میبینیم، نه اینکه الان. ممکنه امسال اثرش فوری نباشه، اما برای سالهای بعد قطعی یقین اثرش خواهیم دید. بنابراین یکی از مشکلات اساسی کشور خودش در شعار که آمده رفع موانع تولید یا مانع زدایی، واقعیتش یکی از مشکلات اصلی کشور ما همین موانعی بر سر تولید وجود داره به دلیل پایه‌های دانش‌بنیانی که باز در شعار مطرح هست که اگر ما در اون قسمت درست کار بکنن و تمام کارکردها و رویکرد دولت در حوزه سیاست گذاری و حتی مجلس بر اساس دانش‌بنیان باشه، ما قطع و یقین به تولید هم توجه میکنیم. اما چون در اساس ما مشکل داریم، در تولید هم مشکل داریم و یکی از مشکلات کلیدی و محوری کشور همین موانعی است که بر سر راه تولید وجود داره به دلیل تعدد قانون یا قانونهایی که در واقع اثرگذار نیستن و کاربرد چندانی در امر تولید و اشتغال ندارن. و با کمال تأسف تعدد قانون باعث شده که حتی ما برای صادرات و تولید با مشکل جدی به خاطر همین مسائل قانونی الان در حال حاضر داریم. بنابراین مجلس باید تلاش بکنه که طرحهایی که ارائه میشه با اولویت تحقق شعار سال و در راستای تحقق شعار سال و همچنین دولت یک مبنای قرار بده و سیاست گذاری به گونه‌ای باشه که هدف گذاری ها در واقع ارزیابی بشن که آیا در راستای شعار سال اقدام شده یا نشده.
یه سوال ببخشید میونه کلمتون اومدم، اینی که در راستا طراحی شده یا نشده، فکر میکنم ما هممون اذعان به این داریم که دولت‌هایی که در پس هم آمدن، مجالسی که در پس هم آمدن، بالاخره به این موضوع اهتمام داشتند. به هر حال طرحی که طرح ریزی شده و برنامه ریزی شده حتما نگاه حتما مدیریتی و زیر مبنایی به موضوع شعار سال دارن، اما هنوز محقق نشده. یکی از دلایلی که باز مقام معظم رهبری خودشون تاکید می‌فرمودند که ما چرا داریم تاکید می‌کنیم، چون محقق نشده. وقتی داریم رو تولید تاکید می‌کنیم یعنی که این تولید هنوز محقق نشده. الان سوال اینه، با وجود تمام تدابیری که اندیشیده شده، با وجود تمام لحاظ‌هایی که راجع به این موضوع شده، هنوز محقق نشده و باز هم می‌بینیم تاکید ایشون روی این موضوع هستش. می‌خوام ببینیم آیا مجلس اومده ارزیابی کنه که چرا محقق نمیشه؟ آیا فقط صرفاً این هستش که نیتشون خالص نبوده، صرفاً به این خاطر بوده که شیطنت‌هایی در این زمینه وجود داشته، یا اینکه نه مشکل دیگه هست؟
ببین مشکل مجلس اینه که اولویت گذاری در طرح نیست. گاهی موقع طرح های دوفوریتی بله یک اولویت، ولی ما زیاد توی طرح نده، مثل طرح اقدام راهبردی که در حوزه هسته ای بود. اما همین الان اگر چند هزار طرح از سوی نمایندگان در سامانه ثبت شده بخوایم اولویت گذاری بکنیم، واقعیتش اولویت ها بر اساس تحقق شعار نیست، کما این که بسیاری از همین طرح‌ها میتونه اثر بخش باشه در راستای تحقق شعار سال. اما خب طبیعتاً خود مجلس هم تلاش میکنه، در این حال خود دولت محور هست در این ارتباط، حتی میتونه برنامه بده به مجلس در چارچوب لایحه و آیین‌نامه ها و بخشنامه هایی که از سوی دولت هر کدام در حکم قانون مجلس نیستن، اما برای دولت قانونه. حتی یک آیین‌نامه که کاملا اختیارات قانونی داره و در چارچوب قوانین و مقررات و باید نباید خلاف مصوبات مجلس باشه. بخشنامه ها به همین شکل. من فکر میکنم مجموعی از عملکرده ها در چارچوب قوانین و چه مجلس و دولت میتونه برای تحقق شعار سال اثرگذار باشن، ضمن این که خود حضرت آقا سالهاست بر موضوع تولید رفع موانع تأکید دارم، قطع و یقینی پشتوانه علمی داره این شعارها، چون که واقعیتش کشور ما از نظر منابع ما هیچ مشکلی نداره، هم از نظر مدیریت منابع مشکل اساسی داریم. این مشکل محوری و کلیدی ماست. بنابراین اگر آقا تأکید میکنه بر موضوع اقتصاد و معیشت و تولید، به خاطر همین پشتوانه علمی است که ما در کشور داریم، به خاطر داشتهایی است که داریم، داشتهای بی‌نظیر. بنابراین من فکر میکنم باز باید تلاش کرد برای تحقق شعار سال، مجلس حتما با این رویکرد جدید، مخصوصا در سال سوم مجلس که در هفته آینده شروع میشه با انتخاب هیئت رئیسه، و همچنین خود دولت، اگر اینا در یک راستا در این حال با رویکرد علمی به موضوع نگاه بکنن، قطع و یقین تحقق همین شعار محوری و کلیدی که مبناست برای پویای اقتصاد و معیشت کشور میتونه هم برای به صورت فوری سال جاری و برای آینده اثر گذار باشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر، ممنونم که با ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، صحبتتون بخیر و خدا
حافظ شما. خدا حافظ.
میخوایم همراه بشیم با جناب آقای محمد رضا خان ایمانیان در بخش تماشاخانه، ببینیم در حوزه هنر، سینما و تئاتر چه خبر تازه‌ای برای ما انتخاب کردن.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بگیره. بفا چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
جناب ایمانیان سلام، صبح بخیر.
جناب خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. ما دو روز خبرهای شما رو نشنیدیم، به شدت دلتنگ شدیم. در خدمت هستیم، چه در نظر گرفتید و چه خبر تازه‌ای برای ما وجود داره؟
خواهش میکنم. یک خبری روز گذشته در برخی از رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه چند مدیر سالن سینمای مختلف تقاضای تغییر کاربری و در از انحلال سینماهاشون رو مطرح کردن. خب این خبر برای خیلی از اهالی فرهنگ و هنر، خصوص اهالی سینما، نگران کننده بود. سینمایی مثل عصر جدید، صحرا، پردیس، ماندانا در عصر، و خب خیلی ها رو نگران کرد. و البته که با تقاضای انحلال و تغییر کاربری برخی از این سالن‌های سینما مثل سینما عصر جدید، صحرا، موافقت صورت گرفته. و این سینماها ما تقریبا چرخه اکران اونها رو باید خارج بدونیم، گرچه که جناب آقای قادر آشنا به عنوان مسئول این بخش گفتگوی انجام دادن با برخی از رسانه‌ها و اعلام کردن که به این راحتی مجوز تغییر کاربری یا انحلال سینماها داده نمیشه و مراحل خیلی زیادی رو باید طی کنن، و بعضا معمولا این سالن های سینما با تغییر کاربری فقط مجاز میشن که به مکان فرهنگی دیگر با کاربری دیگری در از تبدیل بشن. اما خب به هر حال این نگرانی وجود داره. وضعیت اکران و وضعیت اقتصادی برخی از سالن های سینمایی که معمولا سالن های تک سالن هم هستن و خب قدیمی محسوب میشن، در اصل مقداری برای اهالی سینما نگران کننده است. امیدوارم سازمان سینمایی در این زمینه نگاه ویژه‌تر و تصمیم ویژه تری رو داشته باشه. اما باید بگم که از امروز چهارشنبه در از دو فیلم جدید قرار هستش که اکران خودشون رو در سینماها آغاز بکنن و روی پرده برن. فیلم علفزار ساخته کاظم دانشی و فیلم چند میگیری گریه کنی دو قرار هست در گروه سینمایی ماندانا نمایش خودشون رو آغاز بکنن.
ماندانا همون که تغییر کاربری میخواد بده؟
نه خیر، اون سینما ماندانا یک تک سالونه و یک پردیس سینمایی در اصل به اسم پردیس سینمایی ماندانا در اصل داریم ولی خب میگم این سالن های سینمای قدیمی برای خیلی از ما که نوستالژیک هستن به نوعی کلی خاطره داریم مثلا با سینما.
من دقیقاً می‌خواستم بگم که من الان باید ناراحت کدوم قسمتش باشم، نگران و ناراحت این باشیم که اون خاطرات دیگه وجود ندارن، یا اینکه نه ما بخشی از فرهنگ جامعهمون داره منفک میشه و احتمالاً میخواد، یعنی میل به این وجود داره که تبدیل بشه به بخش تجاریمون و درآمدزاییمون. این کدوم قسمتش دردناک‌تره، اون از دست رفتن خاطرات یا این قسمت؟ از طرفی نمیدونم، باید حق بدیم به مالکش که به هر حال باید یک فکری به حال اقتصاد خودش بکنه. همه اینها تضادی هست که الان چند دقیقه ذهن من درگیر هست، امیدوارم برای جواب پیدا بشه.
برخلاف تصور در اصل سینماداری خیلی شغل پرخرجی هستش، یعنی ما تصور میکنیم شاید یک فیلم فقط اکرام میشه و یک مسئول آپارات وجود داره دیگه همان، اما کلی هزینه های جانبی هست، هزینه نگهداری و استهلاکی در اصل وسایل اونجا، پرسنلی که هستن و باید طبیعتاً حقوق دریافت بکنن، خیلی شغل پرخرجی هست. و این سال‌ها، این دو سال و نیم کرونا هم ضربه بسیار سنگینی به بدنه در سینمایداری کشور مبارز کرده. امیدوارم سازمان سینمایی یک فکر آجیلی بکنه. یکی از مواردی که شاید ما باید یه مقدار توجه کنیم بحث حوزه مالیات این فعالیت‌ها هست. میشه واقعا با یک تدبیری یک مقداری از روند مالیات این عزیزان رو تغییر بدن و شاید به نوعی کم بکنن تا بتونن این چرخه اقتصاد سینما دوباره حرکت خودش رو آغاز بکنه. اما فیلم الفسار ساخته کاظم دانشی، فیلمی هستش که در جشنواره فجر هم خیلی مورد توجه قرار گرفت و موضوع حساس و بحث برانگیزی هم داشت. سارا بهرامی درش ایفای نقش میکنه و همچنین صدف اسفهبودی به عنوان اولین فیلم سینمایی خودش موفق بوده کسب سیمرغ بلورین شد برای بازی در این فیلم، یک بازی بسیار متفاوت و درجه یک از خودش ارائه داد. و همچنین پژمان جمشیدی هم خیلی مورد توجه قرار گرفت در این فیلم بازیش. اما یه سری هم به حوزه تئاتر سری بزنم، بگم که نمایش پروین اثر جدید جناب حسین کیانی هم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خودش رو به زودی آغاز خواهد کرد که خب بلیت فروشیش هم شروع شد.
میدونی دایی دهنوی چی میپرسن که وقتی صدای موزیک رو میشنویم یعنی چه؟
صدای موزیک را میشنویم یعنی که من فرصت هم تمام شد و نصیبم نیست دیگه دام.
شاید آقای دهنوی مشغول صحبت بودن صدا رو نمیشتم، چون هر صدا خیلی ضعیف هستش. آقای ایمانیان، حالا از مزاح و شوخی که بگذریم، سپاسگزاریم، ممنونم که همراه ما بودید، دلمون تنگ شده بود تو این دو روز. آخر هفته خوبی آرزو میکنیم و انشالله موفق بشید.
ممنون و متشکرم از شما، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید. دوستتون خوش و خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم، ممنونیم که همراه ما بودید و این صبح دلانگیز و خاطر انگیز رو همراه ما بودید. متشکریم از شما. های دهنوی خیلی تاکید دادن که برنامه تموم شد، فرصت نداریم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا آغاز هفته دیگر شنبه صبح گفتگو دیگه. موفق باشید، شاد باشید، پر انرژی، خدا نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان. سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم. با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401. مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، و همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir.
یه فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سوا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، منتظرتون هستیم.
این رادیو گفتگوست که همراه و همپای با شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگوست. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان. امیدوارم که امروزتون پر باشه از خیر و برکت و چشمه های نور خالق همیشه مهربانمون. دوستان عزیز، تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد. همچنان با شما این با رادیو گفتگو و بریم که همراه بشیم با برنامه بعدی خودمون، تقدیم به یکایی که شما عزیزان و بزرگواران. برنامه بعدی ما افق روشن.